تو درسمونم هی این بر اون بر
یک چیزی درباره استاد مشیری گفتین، حالا من میخوام که در مسیر گفتگو بله، از اونجایی که من کنجکاوی کردم که در مورد شما تشبیه بودین به دیو، فرمودین که به دعوت استاد فرید مشیری تشبیه برده بودین.
بله، سال 22 بود اون موقع.
سال 22؟
بله، نه. بله. سال 42 42 بود. بله.
یعنی شما
درست 31 سال هم بود. آقای مشیری به من گفتش که چرا نمیای ترانه بگی؟ خودشونم تو شورای ترانه بودن. خب آقای مشیری هم مثلا به طور کلی در تقریبا 9 سالگی من این در اون سن و سال با آقای مشیری آشنا شدم. دلیلش هم این بود که یکی از برادرم تو چاپخونه تابان، همین اول ناصر خسرو میدانه توپخانه اون موقع کار میکرد. بعدن مادرم هم خیلی حساس بود، روز این سه ماه تعطیلی ها که میشد نمیذاشت من تو خونه باشم، میداد دست این داداشم گفت ببرید خودت با خودت چاپخونه رو برش گردون، چون خودشم میرفت بیرون میگفتش این کوچه ها و اینها برای این بچه شاید
مضر باشه مناسب.
این بود که اونجا بعدن آقای مشیری بخش شعر مجله روشنفکر رو انجام میداد.
خودشون تشمی بردن چاپخونه؟
بله بله، می اومدن چاپخونه. اسم سرشون هم هفتار چنگ بود.
بله،
که از یه صفحه رسیده بود به سه صفحه. بله، آمارام که
طبیعیه.
من راستش این گونه بود که یه موقعی که می رفتم این سه ماه تعطیلی ها، اولین سه ماه تعطیلی که رفته بودم، بخش حروف چینی اون موقع با سر
بله.
بعدن من می رفتم اونجا.
شما یاد گرفتین؟
من نه من تو صحافی هم داری صحافی رو یاد گرفته بودم. بله، ترتیب بود. بله، مثلا چیزم می کردم. بله، کمکم میکردم. بله، که بلد بشن
به اون کار اشتیاقم داشتیم.
همین دلیل اصلا من چاپخانه رو به همین بله دلیل دوست داشتم و خودم هم دست آخرتم چاپخونه داشت.
بله،
ولی خیلی شیرینه این. من میرفتم اون بخش حروف چینی، چون پیش از اینی که این مجله در بیاد اینو نمونه میگرفتن با نورد میکشیدن با مرکب روی این چیزایی که چیده شده کنار هم، بعدن یه نمونه میگفتن که آقای مشیری بیاد
نمونه خانی کن.
آره، بعدن من میرفتم، حالا یه موقعی هنو آقای مشیری نیومده، میرفتم مثلا اینو میخوندم، ای تو حافظم یادداشت میکردم که مثلا بیام به مادرم بگم مجله این دفعه اینطوری هست. و من مادرم اون درباره شاعرها با هم صحبت میکرد، میگفتم
چه خانم مادرتون آقای مشیری میشناختن؟
بله بله. البته من حالا نمیدونستم ایشون آقای مشیری یا میدیدم یا آقای اونجا که میاد
مثل شما یا آقای،
نه ایشون واقعا دیگه خیلی خوش سیما دارم ما. یه روز روزا آقای مشیری نیومده بود، من داشتم این سفر رو میخوندم، یه خطی رو نمیتونم بخونم، صدا کردم به این عزیزی که توی حروف چینی بود و محبت داشت، منم میرفتم ولی هیچی نمیگفت چون داداشم فارشم کرد. بهش گفتم که چون واقعا بچه بودم دیگه، هنوز چیزی نبود، گفتم که اومدم بگم که این غلطه، گفتم غلط کردی.
آخه
اینم گوش منو گرفت و وردم در گفتش که برو دیگه اینجا پیدا نشو بالا نیاد. منم با یه اندوهی اومدم پایین، میگفتم چی شده بگه، نمیدونستم حرف بدیدم.
خب نه بعدم نگفتین چون واقعا کلمات مظلوم و غلط کردی، یعنی اشتباه کردی.
بله بله، مالا اون موقع خواهی بهش پر. بعدن همینطوری که واسطه بودم اینا، حالا آقای مشیری ایران اومده بود و رفته بود بالا و درست همینجا رو چیز کرده بود،
غلط گیری کرده،
غلط گرفته بود. این آقا گفته بود که یه بچه هم اینجاست میاد گاهی، گفته بود دیده بودمش ولی نمیدونم. گفته داره چیز من گفت غلط کردی، من گوشش گرفتم گفتم برو. آقای مشیری گفت برو بیارش. گفته بود چون پاداشش دوستم این کارم گوشش گرفتم معلوم نمیشه. بعد اینم همون آقا که من یفتاده با آقای مشیری اومدن طبقه پایین منو نشون داد. منم آقای مشیری اینطوری کرد، منم رفتم یه دستی ابتدا کشید رو سر من که باور کنید هیچگاه یادم نفته، هنوزم همین تا گفتم اصلا این گرمای دستش و مهربونی دستش انگار حس کرد، هنوزم دارم حس میکنم. ازم خواست که بپرسید که این چطوری اینجا چی گفتی؟ گفتم یو چی گفتم نمیتونستم بخونمش هر سن که دوباره اونو بگم. خلاصه گفت من اگر یه شعری رو بنویسم چیز میکنی میخونی؟ گفتم که من اصلا شعر رو دوست دارم، مادرم او گفتم مادرم خود شعر رو خارجی هارم دوست داره. متوجه همینم باعث شد که بعدا همدیگر رو ببینن اینا.
اون موقع استاد مشیری شعر بیتون صاحب شبی باز از کوچه گذرم نوشته بودن یا نه؟
ولی دقیقا تو ذهن نیست که چون من سال 42 بوده دیگه این صحبت که دارم الان به
اول
میکنم حتما باید نوشته باشن.
بله اجازه میفرمایین که بعد از یک رفت و آمدی
بله
چشم مست تو خواب نمیمون، سلامت ها بی جواب نمیمون، یا که از اول نمیدیدم تو را، یا گفته هات مثل سراب نمیمون. من چی بگم وقتی چشم حرفی با من نداره، چیزی نمیدونی حرفی که حرف میاره. چی شد دلو به دست هر پیر و جوونش دادی؟ جام طلای عشقمو به این و اونش دادی، چوب حراجش زدی و تو بازار زندگی، به دست این مردمونه نامهربونش دادی. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. چی شد دلو به دست هر پیر و جوونش دادی؟ جام طلای عشقمو به این و اونش دادی، چوب حراجش زدی و تو بازار زندگی، به دست این مردمونه نامهربونش دادی. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. کاشکی چش مست تو خواب نمیمون، سلام دل ها بی جواب نمیمون، یا که از اول نمیدیدم تو را، یا گفته هات مثل سراب نمیمون. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره.
شنوندگان جان، شما مجلس آبوتاب بر رادیوی نرم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح الله هستم و میهمان من شاعر برجسته روزگارمون استاد محمد علی بهمنی هستن. این نغمگی که نغمگی زیبا که تقدیمتون شد با عنوان حرفی که حرف میاره، با زبانی زیبا مردم نار من مردم وار و برای اون روزگار نظرم بسیار بسیار پیشرو و تازه مثل کلمات حراجی و مانند اون، با صدای زیبای جناب آقای کوروش سرهنگزاده، آهنگسازی جناب آقای مسعود حسنخانی و ترانه جناب آقای محمدعلی بهمنی. استاد بهمنی، این کار چه سالیه؟
دقیقش رو نمیتونم بگم، ولی بیا انگار یادم اولین باری که بعد از چیز شنیدمش اینو یادم گفتم آخ یادش بخیر، متوجه این. ولی من فکر میکنم باید نزدیک های 52 53.
خیلی من از همکارانم سپاسگزارم برای پخش این اثر، برای اینکه به من یاداوریش که چیزی که مقفول واقع مونده و شما ید طولایی در اون دارین ترانه است. خیلی کنجکاوم که شما که از چپ دست دارین ترانه نگاه ما هستین، خیلی کنجکاوم که درباره ترانه بپرسم که از چه زمانی شما میل به ترانه نویسی داشتین و چگونه شد، منشأ تاریخیش کجاست، نخستین ترانه چه زمانی سرودین، با چه اشخاصی کار میکردین و چگونه بود اون روزگار، در حالی که خودتون هم عضو شورای ترانه بودین.
همون سال 1142 آقای مشیری با که حالا دیگه
بعد از آشنایی در چاپخونه،
بله از بعد از آشنایی از 9 سالگی به بعدش دیگه یه رفت آمد خانوادگی هم دیگه پیدا شده
بود. یعنی شما شعر رو شروع کرده بودین و این شناخت استاد مشیری از کجا بود؟
بله، آخه من یه بار آقای مشیری به من گفت تو میتونی شعر بگی؟ من چون تا حالا تجربه نکرده بودم خیلی هم خوشحال شدم، گفتم که خدا کنه آقای مشیری، ولی من تا حالا فکر نکردم.
گفت دلتون ولی با شعر بود؟
بله، آخه ما میگم شعر تو اونه با دیگه ما همچنین جاری بود، بدنم با آشنایی با آقای مشیری سه متعدلی ها هم که مثلا من دیگه میرفتم اونجا خودش خیلی فرصت خوبی بود. بعدن گفت حالا فکر کن به شعر، ببین میتونی، من میدونم که میتونی بگی. من اومدم و یه هفته گذشت و ندیدم، نتونستم، یعنی یه چیزایی میگفتم فکر میکردم اینا شعر نیست که دیگه. بعدن آقای مشیری دفعه بعد که منو زیارتش کردم گفتم هرچی میگم نمیشه. گفت ببین به کسی که خیلی دوستش داری فکر کن میتونی شعرم بگی. منم خب مادر برام بله عرج دیگری و اینها. گفتم خب پس دنبال واژه هایی میگشتم که مثلا در شأن مادرم باشه و اینها. آقای مشیری هم یادم اون موقع موقعی که این صفحه ها رو غلط گیری میکرد بهش میگفتن که تموم که میشد میگفتن موشح بفرمایید
توشی کن
به جای امضا میگفتن
توشی کرد موشح.
بعد من اینقدر از این واژه خوشم میومد نمیدونم چه ما اومدم یه شعری رو تونست ساختم ای واژه بکر جاودانه ای شعر موشح زمانه ای چشمه سینه جوش الهام ای حس لطیف مادرانه
بخلا.
شبها که زدید خواب گیرد شعرم به سرود شبانه بینم که نشسته ای تو بیدار بر بستر طفل پر بهانه آوازه گرم لایلایت افگنده تنینه شاعرانه. حالا این شعر که گفته بودم به مادرم هم نشون نبودم گفتم که اول از آقای مشیری ببینم که آقای مشیری گفت هفته آقای بعد دو هفته بعد گفتیفتم به شیری رو گفتم دادم بهش خوند گفتش که راستشو بگوی نه کجا برداشتی
آخه
متوجه
عجیبه.
آره گفتم که خودم شما گفتی بگو دیگه منم اینطوری گفتم گفتیم موشه یعنی چی؟ گفتیم من اینا خود شما یاد گرفتم اینا به شما میگن موشه بفرمایین شما هم خطی میکشین آه یا خندید اینا. بعد اون شعرم اتقاین گذاشت اون مجله و همین هم زیرش نوشت همین حرف من سوال کرده بود این اولین شعری بود که برای من توی البته نه توی اون صفحه شعر چیزشون توی صفحه دوم توضیحاتی درباره شعرهایی که آمده و اینا.
شما شعر رو به نظرم پیشتر از اینکه شعر رو بسرایید میشناختید برای اینکه فرمودین که شعر گفتم و فکرم اینا شعر نیست. خب یک شناختی پیش داشتین دیگه
اصلا شعر رو آخه من همتری که واقعیتش اینه که با شعر زندگی کردم یعنی تو همون سن و سال
من.
چون مثلا زمستونا خواسته که میشیم دوره کرسی شاهنامه میخوندن حالا در میپرسید حتی یه مفاهیمی رو حالا داداشا میگفتن که درست میگفتن ولی در یه توضیحات بیشتری هم میداد
شرح میکرد
همیشه تو شعر به یه شکلی هر روز تو خونه زندگی یه طوری با شعر زندگی میکرد. بعدن آقای مشیری دیگه خیلی محبت کرد و جدیتر گرفت ما رو و گفتش که مطالعه کن خیلی خوبه و فقط یادت باشه شعر تو رو داره میگه نه تو شعر رو متوجه هر موقع بی خودی نشین هی یه چیزی نمیشه هر موقع دیدی که باید نویسی شعره وادارت میکنه بنویسی اون موقع بنویسی و چه درسی داد
چقدر حکیمانه بوده
چه درسی داد
تجربه بوده
من خب خیلی هم مثلا شعرهایی رو پیش از این که این حرف نهایی رو به من زده باشه که میگفت واقعا من حس میکردم که خب شعر رو میشه گفت ولی موقعی که میشستم میدیدم یه جاهایی رو کم میارم متوجه اید ولی موقعی که آقای مشیری رو من گفت شعر باید شاعر رو بگه نه شاعر شعر رو بگه که بعدن اصلا من متوجه شدیم یه جایی هم خوندم که دیدم که میگن شاعر نامیه که حالا کسی بیان کرده و شاعرها خوششون اومده که رو خودشون بذارن اگر نه کاتبن
بله بله
شعر هست که میگه منو بنویس بله. و من دیگه اینو خیلی
شاعر در واقع خودشه
بله بله دیگه من این حرف رو خیلی جاها هم زدم و چون حرفی بود که فکر میکردم به هر کی بگیم بس یه تأثیری روش بذاره. البته میگفتم آقای مشیر فرمودن این صحبت. تا یه روز من گفتش که بیا ترانه بگو دیگه. تو میتونی ترانه بگی؟ اینم خیلی شیرینه.
با ترانه آشنا بودین شما؟
من ترانه رو خیلی دوست داشتم، مادرم هم خیلی دوست داشت، منتها ترانه های خاصی رو هم اون موقع مادر میذاشت ما بخون گوش بدیم. این منو بردن پیش آقای دکتر نگیر سینا. بله. اون موقع مسئولیتش بود. بله. به من گفت بهمنی رو بردم که ترانه بگی. آقای نگیر سینا
روی موسیقی بنویسین ترانه.
اصلا اون موقع همه موسیقی بود. بله. اون موقع ها اصلا نمیذاشتن. بله. فقط برای آواز غزل رو میشد بدی که بخونن.
بله.
ولی اصلا باید حتما وقتی دکتر نیرسین یه حساسیتی داشت، حتی آهنگساز میخواست مثلا آهنگی رو بده میگفت شما باید بدونی برای کدوم خواننده این آهنگ رو ساختی. آه. تا شاعرم بدونی برای کدوم خواننده. بله. داره شعر. آه. میده و بعدن میگفت اصلا حق داری اون پاره اول آهنگ تو متوجه بدی، همه آهنگو ندی به کسی که ممکنه نتونه این کارتو انجام بده. اون اولو اگر توانست در مقابل آهنگسازی که خود شما هستی و خواننده‌ای که دعوتش کردی بیاد بشینه، متوجه اگر درست گفت بعد شعر رو بده دستش به حالا بقیهشو چیز کن. و یه چیزی رم که واقعا من همون موقع یاد گرفتم که گاهی اوقات یه کسی با لحن دیگری میگه دلم طاقت نمیاره تندی بهش میگم این گونه نیست. اون موقع خدا کنی حالا یادم بود، من یادم بود میگفتن که بیا مهری بذار روی شعر، روی این آهنگ.
بله.
که بعده
معلوم مهری بذار روش.
نه. مهر بود.
ولی میدونم مهره دل.
آره ولی دیگه مردم مال گفتن مهر. در صدی که اون مهره که فکر می‌کردی بهش
مهمل و مستعمل.
بله بله اینقدر به دل آدم میشه.
بله.
انگار واقعا این یه حس دیگه ای داشت. من موقعی که فهمیدم اینو بعضیا میگن مهر، هی دلم میسوخت. بودم مهر و هی هم میگفتم این آقای دکتر نگیر سینا گفت. بله اینطوری شد. بعدا آقای چیز گفتش که یه دونه از این آهنگا رو بدید یه شعری بذاره روش که خونده شده.
کدوم آهنگ بود ساخته کی بود؟
والا تو ذهنم الان به قول من حافظه ما دست داده هیچ. بعدا من نشستم و بالاخره همونجا که آقای مشیری هم خوشش نیمده بودم میخواست واقعا قبول کنه، قبول نکرد. گفتش که نه ما تا میریم میشینیم اینجا با هم دیگه یه شعر بده به این چیز کن. منم تو آقای مشیره رو یه بخشیشو گفته بودم، برام چایی رو بردن. من به اون آقا گفتم برین به آقای مشیری یه بخشیشو گفته بودم. که بعدن آقای دکتر نیرسینا و آقای مشیری با همدیگه آمدن بیرون، متوجه آقای دکتر نیرسینا گفت اینو قبلن گفته بودی با هم؟ یعنی گفتم که اگه قبلن گفته بودم که همه شو داشتم. همین قشو گفت که دیگه بعدن پذیرفته شد.
اون کار خونده شد؟ اجرا شد؟
اونو اونجا اگه میگم به عنوان شعر اصلا قبول نمی کرد که مثلا بخواد آیا آهنگسازی بذاره روی اینچه. ولی بعدهن دادم به آهنگساز آقای یادم بیاد اسمش.
میخوایی تا فکر بکنیم ما یه گرفتان هایی داشته زمینه که من بعدن که برگردیم نخستین پرسش میخوام از خدمتون برسم که شما گوش موسیقایی داشتین این بدون تردید اجازه بدیم بریم.
من ندارم ولی دوست دارم.
آخه نمیشه چون اصلا ترانه به خصوص که خیلی ترانه ناتوه و خیلی بد و باید گوش موسیقایی داشته باشیم، به خصوص که اگر بخواین روی موسیقی شعر بنویسید ما دعوا رو شروع می‌کنیم.
جواب سوالم تو باشی اگر ندارم سوال دیگر، جواب سوالم تو باشی اگر ز
دنیا ندارم سوالی دگر که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم این بیشتر که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم از این بیشتر آرارا آرارا نشستم به بامی که بامیش نیست افتاد دلم میزند باز بر نفس گیر گردید آرامشم خوشا باریگر هوای خطر نشستم به بامی که بامیش نیست چه گفتا دلم میزند باز بر نفس گیر گردید آرامشم خوشا بار دیگر هوای خطر بران از شب تا بامم کشد بزن باز بر زخم من بیشتر دلم جرعتش قطره‌ای بیش نیست و ای عشق او را به دریا ببر تو ای عشق او را به دریا ببر
خب هموطنان جان شما به مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران گوش میکنید. من بنده محمد صالح‌الا هستم. میهمان ارجمند من شاعر برجسته استاد محمد علی بهمنی هستن. این نغمگی که خدمتون تقدیم شو عنوان دلبرانه تو ای عشق با صدای زیبای با هنرمند با ناتوای ناصر عبداللهی عزیزمون ایزن کار آهنگسازی همیشون جناب آقای ناصر عبداللهی گرامی و ترانه جناب آقای محمد علی بهمنی. استاد بهمنی همطور که فرمودین این توشیح شما یا معادل فارسیش دستینه است، امضا. این امضای شما دریا در تمام آثارتون هست. این زلفی که شما از دیرینه سال دستی که شعر و ترانه در غزل با دریا گره زدین خیلی دلانگیزه. این دریایی که اینجا جای خوبی هم هست در همه جای آثارتون، دریا جای خیلی خوبی نشسته.
دریا شده از خواهر و من هم بخش شاعرتر از همیشه نشسته برابر. حالا اگر فرصت باشه میخونم.
خیلی فرصت هست. خیلی
این خدایش یامرز ناصر عبداللهی
بله.
یک روز ما برای این تکایی برای یه ترانه یا چیزی که اینها صحبت داشتیم این خواستی رو دیم لب دریا که خلوت تر باشه یا کسی نباشه پشت فرودگاه تقریبا بشمون می رفتیم اونجا قدم می زدیم و بدن حالا یا شون یا آهنگی داشت یا من یه شعری داشتم نه که بدن تولید می شود. یه روز من گفته بود دریا خواهره، بیا بریم چیز کنیم لب دریا قدم بزنیم. من متوجه نشدم مفهومشو که دریا خواهره چیه. فکر کردم میگه منو خواهرم لب دریا هستیم شما هم بیا. منم بلند شدم رفتم، بعدن دیدم ناصر خودش تنهاست. گفتم ناصر جان خواهر کو؟ گفت برای چی؟ گفتم خودت گفتی خواهر. گفت نه، گفتم دریا خواهره. گفتم یعنی چی؟ من نمیدونم دریا خواهره یعنی چی. گفت این دریا رو نگاه کن. نگاه کردم آرام آرام، یعنی موجی داره، این موجایی هم شد اینقدر نرم داره میاد به
وقتی این چنینه خواهره؟
میگن دریا خواهره. من اینو اونجا چیز از ناصر یاد گرفتم ولی هم نکرد. اون وقت بعدن یه شعری ساختم، این دریا شده از خواهر و من هم برادر از